أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث های سابق یه بعضی نکاتی در موردش بود، به نظرم بعضی نکاتش رو یه مقداری تکمیل کنیم بهتر هست. ما در مورد زکات در غیر از غلات اربعه نهایتاً عرض کردیم که ظاهراً واجب نیست در غیر غلات اربعه و برای استحبابش هم دلیل روشنی پیدا نکردیم. جمع عرفی بین روایات رو به حمل روایات مثبته بر زکات در ظرف تقیه و در ظرف ضرورت حمل کردیم. خب اینجا به تناسب این بحث عرض کردیم که یه توضیحی در مورد حمله بر تقیه من عرض کنم. ما روایات رو که میخواییم حمله، یعنی روایت های عامه رو که میخواییم، روایات یه روایتی رو بر به اعتبار اینکه مخالف با عامه است میخواییم کنار بگذاریم، برها یه جوری دستکاری توش بکنیم. چند جور دستکاری میشه در این روایت کرد، یعنی به چند وجه. یک وجه این که بگیم که روایت ها متعارض هستند، روایتی که مخالف با عامه هست کنار گذاشته میشه از باب اخبار علاجیه. یه جور آدرس شما در مکنند خیلی من با چه درف محفل بگرمان بکنم. یه جور هست روایت مخالف عامه کنار گذاشته میشه، روایت موافق عامه بدن میخواد، روایت موافق عامه طرح میشه به خاطر اخبار علاجیه. یه موقعی روایت موافق عامه کنار گذاشته میشه به خاطر ترجیح از مرجعات منصوصه به مرجعات غیر منصوصه. اینم یه جور. یه جور این هست که ما روایت موافق عامه رو به اصطلاح درش دستکاری میکنیم به جهت حمل روایت موافق عامه بر اینکه ناظر به ظرف طبیعی است. این سه مدل تصرف در روایت های موافق عامه، حالا یا تصرف در جهت صدورش یا تصرف در دلالتش یا بالاخره اون روایت ها رو یه نوع طرح می‌کنیم. این که سوالی که اینجا مطرح هست اون اینه که چه فتوایی از عامه رو با ما باید مدار قرار بدیم موافقت با چه فتوای عامه در این سه شکل مختلف. و ما به تناسب این بحث جلسه قبل یک بحثی رو مطرح کردیم که بالاخره ما برای موافقت عامه، موافقت با عامه‌ای که عرض کنم خدمت شما معاصر ائمه علیهم السلام هست رو باید در نظر بگیریم، و اون هم موافقت با اون فقیهی که مطرح بوده، نه هر فقیه. به تناسب این یه سری بحثای کلی هم تر کردیم، گفتیم که مثلا در کوفه ابو حنیفه شخص معروفی بوده، اون رو باید در نظر بگیریم. در زمان امام صادق علیه السلام فقیهی که مطرح بوده ابو حنیفه بوده. خب اینجا یک سوالی مطرح، من تو اون جلسات هم عرض کردم که ابو حنیفه رو میگیم مطرح بوده، ابو حنیفه نفوذ مردمی داشته نه نفوذ حکومتی، الا ابو حنیفه در زمان خودش نفوذ حکومتی نداشته، هرچند بعد از خودش قاضی ابو یوسف و محمد بن حسن شیبانی اینها نفوذ حکومتی هم پیدا کردن. اینجا یک بحثی مطرح هست که اساسا مدار در این بحث ها نفوذ حکومتی است، نفوذ مردمی که بحث کبروی. خب این و یه بحث صغرایی هم در مورد جایگاه ابو حنیفه در کوفه در اون دوره هست. این سه قسم عرض کنم خدمت شما، عرض کردم در روایت موافق عامه باید یک نوع تصرفی کرد، در سه جا تصرف میشه. یکی یکی بیاییم ببینیم که در این سه جایی که تصرف میشه چجوری باید ملاحظه بشه. خب یکی از مرجحات این هست که خذوا بما خالف العامه و ما وافق العامه فاتركوا، موافق عامه رو کنار بگذارید. این تعبیر ظاهرش این هست که موافق لااقل جمهور عامه و مخالف جمهور عامه، در جایی که عامه دو تا روایت، دو گونه روایت مشهور داشته باشن، دو تا فتوای مشهور داشته باشن، اصلا جزء این اخبار علاجیه نیست. اینجا جایی هست که جمهور عامه لااقل یا همشون یک فتوایی داشته باشن، بنابراین فتوای یک فقیه در این دسته از اخبار علاجیه اصلا مطرح نیست. حالا نفوذ داشته باشه نداشته باشه، حکومتی غیر حکومتی، اصلا موضوعیت نداره. بله، یه مطلبی در روایت عمر بن حنظله هست غیر از اون اخبار عامی که خذوا ما خالف العامه و ما وافق العامه فترهو، اون در خصوص روایت عمر بن حنظله بعد از این که میگه این روایت تعبیر میکنه که اون چیزی که حکام و قضات عامه به او عمیل هستن اون رها کنید. خب اونم مشخص هست که مدار حکام و قضات عامه است، نفوذ مردمی تو این مرجع هیچ دخالتی نداره. بنابراین نسبت به این که ما مرجعات رو چگونه، یکی از مرجعات از کنم خدمت شما بحث موافقت با جمهور عامه و مخالفت با جمهور عامه و موافقت با یک فقیه ولو در منطقه خودش در مدینه که مکان امام علیه السلام هست یا در کوفه که مکان عمده روات هست، اینو دخالت نداره. ظاهرش این هست که باید برای کل فقها باشه یا جمهورش الله علیه. اگر جمهورش هم مطرح نبود، اونی که ما قضات و حکام نسبت به امیل هستن، این بحث اخبار علجیه. اما از اخبار علجیه که بگذاریم، میرسیم ترجیح از مرجعات منصوصه به مرجعات غیر منصوصه. بنابر اون مبنا هم، بنابر این مبنا، یعنی به این معنا بگیم چون روایتی که موافق عامه هست احتمال تقیه درش وجود داره، ولی روایتی که مخالف عامه هست و احتمال تقیه درش نیست. این موافقت با چی هست که احتمال تقیه رو مطرح میکنه؟ آیا موافقت و مخالفت موافقت با فتوای فقیهی که نفوذ مردمی دارد مطرح است، یا فتوایی که نفوذ حکومتی دارد مطرح است؟ پاسخ مطلب اینه که اگر تمام فقهای حکومتی یا اون چیزی که حکومت بر پایه او هست، یعنی یک فتوا به رسمیت شناخته شده باشه و بقیه فتواها اصلا کن نفیان منفی ها باشه، یعنی حکومت نسبت به فتواهای دیگه اصلا کاری نداشته باشه، یه فتوا باشه، خب اونجا ما میتوانیم بگیم که اگر کسی برخلاف اون فتوا مطلبی بگه، امام علیه السلام نمیتوانست برخلاف اون فتوا فتوایی رو ذکر کنه. ولی نوعاً اینجوری نیست که یک فتوا در جایی که اختلاف فتوا در میان عامه هست، یه موقعی هست در میان عامه اختلاف فتوا نیست، همه یک فتوا میگن قهرن، اون مورد بحث نیست. در جایی که فتواهای میان عامه مختلف هست، یه یک فتوا به گونه‌ای باشه که هیچ کسی نتواند برخلاف اون فتوا فتوای صادر کنه، اون مطلبی نیست. البته اینکه در مقام عمل بخوان در به خصوص در چیزهایی که مربوط به حکومت هست برخلاف فتوایی که حکومت پشت اون فتوا هست عمل کنن، اون نمیشه. این بحث زکات که ما داریم، یکی از نکاتی که هست اون که زکات حکومت بر پایه یک فتوایی مثلا زکات میگیره، طرف نمیتونه بگه که من مقلد کسی هستم که او این رو لازم نمیدونه. نه، اون فتوایی که حکومت مبنای عملش هست شما باید طبق اون بدید به آقای حکومت، حق ندارید. یعنی عملا توان مقابله با فتوایی که مدار عمل هست ندارید. ولی خب اگر شما زکاتتون میدید ولی میگه فتوای من این نیست، ولی با این حال میدم، اون مشکلی نیست. دو بحثه، یه بحث افتاء به غیر اون چیزی که مدار عمل هست، این مشکلی نداره. یکی که در مقام عمل شما بخواید با عمل نکنید در اموری هم که به حکومت مربوط هست، ولی در اموری که به حکومت هم مربوط نیست بازم مشکلی نداره. نماز میخوام بخونم، نماز شخصی، حکومت گفته فتوای ابو حنیفه رو مطرح میکنه، مثلا در زمان امام کاظم علیه السلام حکومت ها فتوای ابو حنیفه رو مطرح میکردن، مثلا تکتف رو اونها واجب میدونستن، ولی خب یه فتوای دیگه هم هست که تکتف رو لازم نمیدونه، شما در مقام عمل تکتف نکنی. خب این معناش مقابله با حکومت نیست، چون حکومت برایش مهم نیست حالا شما تکتف بکنید یا تکتف نکنید، اینقدر خیلی برایشون مهم نیست. بنابراین اینی که فرق است بین افتاء و مخالفت عملی کردن. در جایی که فتواهای عامه متفاوت هست، خب بر طبق یکی از این فتواها فتوا داده بشه ولی اون فتوا مجرای عمل حکومت نباشه، نفس افتاء مشکلی نداره ولی مخالفت عملی نباید بشه. پس اینا رو با هم دیگه باید فرق بشه. یه نکته دیگه اینجا وجود داره، اون نکته اینه که اینو دقت کنید، اون اینه یکی از نکاتی که حکومت ها باش مسئله داشتن با شیعیان بودن، شیعه بودن شخص، این خودش یه موضوعی بوده. اگه میفهمیدن طرف شیعه هست باش، چون شیعه ها خیلی وقت درگیر میشدن با حکومت ها، به خصوص شیعه هایی که در دوره عباسی ها خیلی وقت درگیری ها به وسیله شیعه ها بوده. گاهی اوقات فتوا دادن یعنی یا پیروی کردن از یک فتوایی که برخلاف فتوای دارش باشه نشانگر شیعه بودن شخص تلقی می شده. ببینید یک راوی کوفی در کوفه فرض کنید فتوای ابو حنیفه مطرح است، این فتوای ابو حنیفه اگر یک راوی کوفه برخلاف فتوای دارج در کوفه فتوای دیگری رو ولی اون فتوای مثلا مالک و امثال اینا رو انتخاب کنه، ولی فتوا این فتوا مطابق فتوای مالک هم باشه، این متهم می شده که این خلاصه شیعه است. یعنی یکی از اتهامات، یعنی زمینه اتهام به تشیع در شخص راوی که در یک محیطی هست و فتوا برخلاف اون فقیهی که در اون محیط نفوذ مردمی داشته، اگر طبق اون فتوا مطلبی رو نقل می‌کرده، این منشأ می‌شده متهم به شیعه شدن بشه. اینی که ما می‌گیم که فتوای ابو نمیتونستن برخلاف فتوای ابو حنیفه رفتار کنن، دو گونه هست. یکی این که چون فتوای ابو حنیفه فتوایی هست که حکومت پشوانه، یعنی حکومت به او عمل میکرده، در مقام عمل نمیتوانند غیر از این فتوایی که حکومت پشوانهش هست عمل کنن. او یه بحثه. یه بحث دیگه این هست که نمیتوانستند فتوای غیر از فتوای دارج در محل رو بدن به دلیل اینکه متهم به تشیع می‌شدن. کوفیه که فتوای غیر ابو حنیفه رو مطرح بکنه متهم به تشیع می‌شده. اینجا در این نکته اخیر بحث نفوذ مردمی عمدتاً مطرح هست و اینکه حالا یک قاضی از قضات عامه یه فتوایی رو مطرح بکنه او خیلی موضوعیت نداره. حالا برخلاف این قاضی، یه موقعی شما برخلاف این قاضی، یعنی حکمی که قاضی داره میخوایی رد کنی، بازم بازگشت میکنه به همون مطلبی که به اصطلاح برخلاف رویه حکومت میخوایی چیز کنی. اینی که مثلا امام صادق علیه السلام تو یه روایت هست یکی میاد میگه مراجعه کردید به ابن ابی لیلا، ابن ابی لیلا یه همچی حکمی بر ما صادر کرده، امام علیه السلام بفرماید مطلب ابن ابی لیلا درست نیست ولی من نمیتونم حکم ابن ابی لیلا رو رد کنم، حکم ابی لیلا قاضیه، من توان رد حکم ابی لیلا رو ندارم. دو بحثه، یکی این که میگم میخوام بگم که این حکم باطل است، نه امام علیه السلام توان بطلان حکم رو نداره، ولی یه مطلب میگم این حکم برخ ولو ابن ابی لیلا فتوا داده، فتواش فتوای درستی نیست ولی حکمش نافذه، چون هر کسی بر طبق فتوای خودش عمل بکنه تو حکمش نافذه، حکم رو نافذ میدونم ولی میگم این حکم مطابق واقع هم نیست ولو نافذ هم هست. خب این هیچ مشکلی ایجاد نمی کرده. حالا این مقدمه چینی ها برای این بود که من این مطلب رو که تو جلسه قبل عرض کردم که ابو حنیفه در کوفه نفوذ داشته، بعضی از این حرفم تو بعضی از فضای مجازی مطرح شده بود، تو بعضی از گروه ها بعضی اشکالاتی مطرح کرده بودن. من حالا اون اشکالی که بعضی از دوستان مطرح کرده بودن رو ترک کنم و توضیحاتی که دادن، این توضیحات رو میخوام یه مقدار در مورد صحبت کنم. حالا با حرف بعضی از حواشی ندیگه، یکی از دوستان یه همچین اشکالی رو کرده که ما میگفتیم که در کوفه ابو حنیفه نفوذ مردمی داشته، که ابو حنیفه فقیه اهل کوفه است و راویان از امام صادق علیه السلام منبعثان کوفی بودن، ولی در همان زمان امام صادق جایگاه ابن ابی لیلا در کوفه برتر از ابو حنیفه بوده. البته خب من توضیح دادم که مراد از این جایگاهی که ما می‌خوایم بگیم جایگاه حکومتی نیست، جایگاه مردمی هست. من در توضیحاتم این رو و ابن ابی لیلا جایگاه مردمیش جایگاه خاصی در میان مردم نداشته، اونی که جایگاه داشته ابو حنیفه بوده، که در ابو حنیفه رو ازش فقیه و اهل العراق تعبیر کردن. این فقیه و اهل العراق هم تو روایات ما وارد شده، هم در منابع شرحال ابو حنیفه تو منابع عامه با تعبیر فقیه و اهل العراق تو منابع عامه هم به نظرم تو تحضیب الکمال دیدن یا جای دیگه تحضیب فقیه و اهل العراق به این عنوان اصلا شناخته می شده. تو روایات ما دو نفر رو به عنوان فقیه اهل العراق مطرح هست، یکی حکم ابن عتیبه از زمان امام باقر که توی روایتی حکم فقیه اهل العراق در موردش تعبیر شده، یکی ابو حنیفه هست که ازش در زمان امام صادق هست فقیه اهل العراق مطرح شده. ابن ابی لیلا تو بعضی جاها به عنوان فقیه مطرح شده، ولی اون جنبهی که در مورد ابن ابی لیلا مطرح هست عمدتا به قاضی قضاوتشه. البته توضیح هم اینجا تو پرانتز بدم، ما دو تا ابن ابی لیلا داریم، یه پدر یک پسر. عبدالرحمن ابن ابی لیلا پدر هست و یک عبدالرحمن محمد ابن عبدالرحمن ابن ابی لیلا این که قاضی هست و مطرح هست و اینو پسر هست محمد ابن عبدالرحمن ابن ابی لیلا. خب این یه توضیح، این یه مطلبی که این دوست ما داشتن. بعد در مورد مطلبشون یه توضیحاتی هم دادن که چطور مثلا ابو حنیفه پیداش بکنم. همچیز توضیحی هم آوردن، ابو حنیفه در دوران عملیات مدت‌ها خارج از کوفه بوده و نزد فقهای حجاز شاگردی کرده و نهایتاً از سال 132 در کوفه مستقر شده، اما ابن ابی لیلا از زمان عملیات تا هنگام مرگ مستمراً قاضی کوفه بوده. تقیه اساساً از جایگاه حکومتی بوده و نه مردمی. ابو حنیفه جزء مخالفان و منتقدان ملل عباس بوده. فیدره مذهب ابو حنیفه پس از آن بوده که شاگردش ابو یوسف قاضی قضات ملل عباس می شود و فقه و فقهای حنفی حاکم می شود. حالا این مطالب اخیرش درسته، البته باید توضیح که فقط ابو یوسف نیست، محمد بن حسن شیبانی هم باید دائمه می شود. مثلا درسته ابو حنیفه هم جزو مخالفان و منتقدان بین عباس محصول، این هم درسته. و البته منتقدان خیلی نرم، منتقدان نه اینقدر منتقدانی که مخالف اونچنانی که جدی مخالفت کنه، مخالفتش پنهانی بوده، با زیدی با زید و اینها کمکایی میکرده ولی همین رو پنهانی بوده، ولی مستقیم اونچنان اون چیزی که هست حالا میگم، اون چیزی که در مورد ابو حنیفه هست یک دو تا نکته هست. یکی این که میخواستم قاضیش کنن، اصرار به قضاوت میکردن، حاضر به قاضی شدن نبوده و اون خیلی اون داستان فشاری که برای قاضی شدن و امثال اینا باشه آوردن اون یه من یه مرحله دیگه این که داستان خلق قرآن که قرآن مخلوق یا مخلوق نیست، سر اون جریان خیلی بهش فشار اومده. بحث خلق قرآنی بحث عجیب غریبی، حالا من نمیخوام واردش بشم، به خصوص بعدم قصه به نام مهنه که احمد ابن حنبل اونجا خیلی تحت فشار قرار میگیره و امثال اینا. میگه احمد ابن حنبل وقتی اونجا تحت فشار قرار گرفت، میگه یاد ابو حنیفه افتادم که سر همین قضیه چقدر شلاق خورد و کتک خورد و امثال اینها. اونا بحث مخالفت با حکومت نیست، نظر خاصیه. بحث مخالفت با حکومت نیست داستانه چیز، اصلا بحث مخالفت با حکومت نیست، بحث که قرآن مخلوق یا حادثه و یه بحث دیگه است. اون داستان دیگری هست که به منظره مخالفت با حکومت به یه معنا تلقی نمیشده. ولی عمده قضیه ای که هست اصل این که ابو حنیفه در دوران عملیان مدت ها خارج از کوفه بوده و نزد فقه های اجازه شاگردی کرده، این مطلب کاملا نادرسته. ابو حنیفه شاگرد اصلی، یعنی استاد اصلی ابو حنیفه حماد بن علی سلیمانه، فقیه کوفی. ابو حنیفه میگه 10 سال مستمرن در درس حماد بن سلیمان شرکت میکنه، میگه بعدن تصمیم میگیره که خودش حلقه مستقل تشکیل بده. بعد خلاصه میگه دلم نیمد چی شد و فلان و نتونستم خودم حلقه مستقل. تا 18 سال که تا مرگ حماد بن علی سلیمان فقیه کوفی مستمرن تو شرط چیز. حماد بن علی سلیمان سال 119-120 از دنیا رفته و اصلا ابو حنیفه متولد کوفه است، متولد کوفه است و اصلا در کوفه به دنیا آمده و کوفه بزرگ شده. بله گاهی اوقات برای یادگیری هایی شاگردای حجاز و امثال جای دیگه رفته، ولی اونا مسکنش غیر حجاز غیر کوفه نبوده. اون چیزی که تو شرحالش هست میگه 18 سال مستمر درس حماد بن علی سلیمان رو رها نکرده. بله در زمان اواخر دوره عرض کنم خدمت شما بنی امیه اصرار داشتن که قاضی بشه، برای اینکه از قضاوت فرار کنه 2 سال فرار از کوفه رفته خارج، آخر یعنی 132 از 130 تا 132 خارج کوفه بوده. بعد از اینکه بنی امیه میرن کنار دوباره میاد تو کوفه، یعنی چیزش کوفه است. فشارهای خارجی که برش می اومده این باعث می شود از کوفه بره بیرون. اونی که خارج کوفه بوده 2 سال در آخر حکومت بنی امیه است، این تو شرحالش وجود داره. فقیه کوفه بوده و حتی همون موقع هم که به دلیل نفوذی که در کوفه داشته میخواستن قاضی بشه، یعنی بنی امیه میخواستن از نفوذ این به عنوان قضاوت استفاده کنه، اونم حاضر به قضاوت نبوده، هرچی میکردن میگفته من قاضی نمیشم و سر همین جریان هم خیلی بهش فشار میاد. عرض کنم خدمت شما و این یه نکته. یه نکته دیگه این که توی یک یادداشت دیگه دیدم نوشتن که ابو حنیفه شاگرد ابن ابی لیلا بوده. من هیچ هرچی گشتم شاگرد ابن ابی لیلا بودن رو پیدا نکردم، کجا این ابو حنیفه شاگرد ابی لیلا بوده. برعکسشو دیدم جایی تو بعضی از منابع اهل تفنن ابن ابی لیلا رو گفتن به نفع ابی حنیفه، تو بعضی از منابع قرن 6 و 7. حتی اونم به احتمال زیاد اشتباه، من شاید اشتباهشم به احتمال زیاد اینه، ابن ابی لیلا جز اصحاب رأی بوده، نظر به اصطلاح نظرش با نظر ابو حنیفه شبیه هم بوده، امام و اهل رأی ابو حنیفه بوده، فکر میکنم از این جهت خیال کردن که ابو حنیفه این جزء اصحاب ابو حنیفه بوده. نه، جزء اصحاب ابو حنیفه هم نبوده. توش دیدم نوشته که میگه قبل از ابو حنیفه اصلا نظر به رأی داشته، این تو شرحالش هست. ولی این که ابو حنیفه شاگرد ابن ابی لیلا بوده من بر نخوردم جایی، یعنی فرصت نکردم کاملا مراجعه کنم. تو این تهذیب الکمال شاگردان و مشایخ ابو حنیفه رو داره، تو اونجا دیدم، اونجا که چیزی نبود. از اون طرف هم یه مقداری ارتباط این دوتا رو یه مقداری که گشتم، اون چیزی که من دیدم همین بود که تو بعضی از منابع نسبتاً متأخر قرن 6 و 7 گفته بودن در ترجمه ابن ابی لیلا که من اصحاب ابی حنیفه، که به نظرم باید اشتباه باشه. اما این که ابو حنیفه از اصحاب ابن ابی لیلا باشه نه طبقش میخوره نه چی، حالا از شاگردی پدر ابن ابی لیلا کرده باشه اون ممکنه ها، اونم البته تهذیب الکمال نبود، ولی طبقش میخوره که ابو حنیفه از پدر محمد ابن عبدالرحمن ابن ابی لیلا چیز کرده باشه، روایت کرده باشه. حالا به تناسب میگه به محمد گفتن از بابات چه خبر، چی میگه؟ من از بابام هیچ خبر ندارم، فقط میگه بابام دو تا زن داشت، تنها چیزی که از پدرم خبر دارم که دو تا زن داشت. این روز شرحال این محمد ابن عبدالرحمن ابی لیلا خیلی حالا رابطش با باباش خوب نبوده، چی بوده، یه همچین تعبیری هم چیز داره تو شرحالش، نمیده که من از پدرم هیچ خبری ندارم، فقط تنها که دوتا زنده شده میدونم امزاد اینا. حالا عرض کنم خدمت شد، ممکنه ابو حنیفه از عبدالرحمن ابن ابی لیلا پدر روایت کرده باشه، طبقش میخوره، ولی نسبت به پسر امثال اینا معاصر هم هستن، معاصر هم هستن. البته سرم قضیه خلق قرآن دستور به ابن ابی لیلا داده بودن که به ابو حنیفه بپرسن که مثلا نظرت در مورد خلق قرآن چیه، اگر فلان جور اون خبر داده بود که مثلا برخلاف نظر حکومت نظرش به چی هست، گفته بودن بهش بگو اگر نظرت تو عوض نکنی کتک میخوری. خلاصه ابن ابی لیلا اومد و ابو حنیفه مجبور شد نظرش رو عوض کنه که کتک نخوره. شرحارش ابن ابی لیلا سر بعضی جریانات با ابو حنیفه تندم شده، ولی عرض کنم خدمت شما اینکه ابو حنیفه شاگرد ابن ابی لیلا باشه و اینها من جایی برخورد نکردم. اما اینکه اون چیز مدار تقیه از نفوذ مردمی یا نفوذ حکومتیه، هم بحثی که عرض کردم، بحث همون نکاتی که در بعضی مراحل بحث نفوذ حکومتی مطرح هست به عنوان دومین مرجع از مرجعات منسوسه، ولی از مرجعات منسوسه که بگذاریم، مرجعات غیر منسوسه را اگر بخواییم مدار قرار بدیم، او میتونه هم نفوذ حکومتی میتونه مدار باشه، هم نفوذ مردمی میتونه مدار باشه، با هم توضیحاتی که عرض کردم. البته نفوذ حکومتی مدار به این معنا در جایی که رفتار شخص مخالفت با حکومت تلقی بشه، مخالفت با حکومت در، یا به این عنوان که حکم حاکم رو میخواد زیر پا بگذاره، یا به این خاطر که در مقام عمل نمیخواد اون چیزی رو که حکومت براش حساسش حساسیت داره و اینها عمل کنه. البته یه نکته اینجا، نکته موردی هم عرض بکنیم، حالا بحث کلی بود، نکته موردی اینکه در خصوص این بحث ما من عبارت رو آوردم، ابن ابی لیلا جزو کسایی هستن که فتوای به انحصار در نه چیز میده، در بحث مایی که ما ابو حنیفه رو ذکر کردیم به دلیل این بود که ما مفتیان به اکثر از نه چیز رو داشتیم ذکر میکردیم. ولی ابن ابی لیلا از کسانی هست که میگه زکات منحصر در نه چیز است. با وجودی که ابن ابی لیلا فتواش اینه، حکومت فتوای اون رو قبول نداشته. از خود روایت ما استفاده میشه حکومت مدارش فتوای ابن ابی لیلا نبوده، مدارش فتوای ابو حنیفه بوده. اونی که مهم هست این نیست که طرف قاضی باشه یا قاضی نباشه، قاضی بودن و نبودن در این که حکمشو نباید نقض کنید مهمه، حکمشو نباید نقض کنید مهمه. اما و اونم در روایت یه نکته از زمیه بکنم، روایت عرض کنم خدمت شما عمر ابن حنظله بحث قضاییه، دعواها دعواهای قضاییه. اون اصلا بعضی ها کل روایت عمر ابن حنظله رو میگن این مرجحات مرجح روایی نیست، مرجح روایت هایی هست که مبنای قضاوت هست. حالا اونا بحثایی داره، من نمیخوام وارد اون بحثا بشم. اگر ما ترجیح هم بخوایم این مرجحی که در روایت عمر ابن حنظله هست در جایی هست که یک نوع کردن رد حکم حکومتی، رد حکم حاکمی چیده از این چیزا بیشتر میاد. این ممکنه فرق داشته باشه با موارد دیگهی که این مسائل توش مطرح نباشه. خب این هم این مطلب. اما در غیر از بحث مرجحات منصوصه، اون چیزی که بیشتر مطرح هست نفوذ مردمی هست کردم. عمده مطلبی که هست اون اینی که روات متهم به تشیع می شدن، روات متهم به تشیع می شدن. این نفوذ مردمی یک راوی مهم هست. راوی کوفی اگر فتواش برخلاف فتوای دارج در کوفه بوده، اتهام به تشیع در موردش خیلی جدی بوده. یکی این بحثایی بود که در این مورد بود. خب حالا عرض کنم خدمت شما من یه مقدار کتاب آورده بودم، می‌خواستم وارد بحث جدید بشم ولی ظاهرا نمی‌رسیم. یه سوالی همین دم چیزی که دوستان از من کرد بذارید اونو جواب بدم. ایشون میگفتش که شما بالاخره در مورد این نظر حاج رضای همدانی که در مورد تقیه میگفتن که در به اصطلاح حجیت یک مطلب عدم ظن به خلاف این معتبر حرف نیست، اینا رو خلاصه بحثش رو ادامه ندادید، فقط نظریه حاج رضا رو مطرح کردید و بحث رو ادامه ندادید. من یه نکته عرض میکنم، ما اصلا این که دلالت ظنی حجت باشه، ظواهر حجت باشه، ذاتن ظواهر حجت نمیدانیم مگر از باب اطمینان. میمونه مطلبی که حاجه ها دارن و به نظرم درست میاد، اون اینی که ظواهر عرض کنم خدمت شما، حالا یا اونجوری که حاجه ها تعبیر میکنن یا اون تقریبی که ما داریم، حالا بعد اینو به جلسه بعد عرض میکنم، اونی که به نظر ما ظواهر ظنیه حجت هست از باب ظن انسداد سمیر. حاجه ها ظواهر ظنیه رو حجت میدانند از باب انسداد کبیر و اینا شاید تفاوت‌هایی در این بحث داشته باشه بین این که ما ظواهر رو از باب انسداد صغیر حجت بدانیم یا از باب انسداد کبیر حجت بدانیم. این رو در نظر داشته باشید. من نمیخواستم وارد این بحث بشم ولی بد نیست اشاره به این نکته بکنیم و این بحث مهمیه. اونو حالا میدهیم جلسه بعد در موردش توضیح میدم. اینه یه نکته دیگه که اینجا میخوام عرض بکنم، اون اینه که ما بحث زکات در مال و تجاره رو جلسه قبل ترک کردیم. به نظرم رسید ما زکات خیر رو اول بحث کنیم و زکات مال تجاره رو ما قبلا در ضمن زکات فبی مفصل روایتش رو خوندیم امثال اینها. دوستان اون بحثایی که در مورد فبی هست اونا مراجعه بکنن. یه سری بحثا ما بحثایی که قبلا کردیم دیگه تکرار نکنیم. زکات مال تجاره رو بعد اون نکاتی که در بحث زکات در مال فبی وجود داره اینه که یه مقداری بحث سریع‌تر بتونیم زکات مال تجاره رو عبور کنیم. این طور عرفه تو شرایع اینجا میگه که زکات در 9 چیز واجبه، غیر از 9 چیز در مال تجاره بولان و زکات در خیل هم مستحبه. ما در واقع زکات خیل رو مقدم میداریم، زکات مال تجاره هم سعی میکنیم با استفاده از با چکیده بحثای گذشته، با استفاده از بحثایی که قبلا کردیم و حذف بحثای مکرر خلاصش رو چیز کنیم، زودتر این بحث رو جمع کنیم که بحث چه رو پیشرفت داشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.